صبحانه با خبر امروز. دفاع قاضی شرع وقف و مسئول تیم تصمیم گیر از اعدام‌های سال 67 حسین علی نیری با ادعای وجود برنامه‌هایی برای توطئه می‌گوید نمی‌شد با قربانت بروم کشور را اداره کرد. تندتر شدن واکنش تهران به برنامه‌های سفر خاورمیانه‌ای جو بایدن، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی مواضع متحدان منطقه آمریکا را تهدید به حمله کرد. بالا گرفتن اختلافات داخلی بر سر گفتگوهای احیای توافق هسته‌ای، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی خواستار دسترسی مجلس به متن مذاکرات شد. و هشدار قوه قضاییه ایران درباره جرم‌انگاری در اختیار داشتن ارز خارجی بدون فاکتور خرید. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید 20 میلیارد دلار ارز در دست مردم است. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر. صحبت‌های حسین علی نیری بار دیگر موضوع اعدام‌های گروهی زندانیان سیاسی در سال 1367 را داغ کرده. قاضی شرع وقت که به عنوان مسئول گروه مشهور به هیئت مرگ در اعدام‌های 67 شناخته می‌شود، در گفتگو با سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی درباره دلیل این اعدام‌ها ادعا کرده که توطئه‌های جدیدی در راه بوده. آقای نیری گفته نمیشد با قربانت بروم و فدایت شوم کشور را اداره کرد. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، هم یکی دیگر از اعضای این هیئت بوده که پیشتر درباره این اعدام‌ها مدعی شده بود که باید به دلیل نقش داشتن در آنها تشویق شود. بیش از 3 دهه پس از این حوادث، دلیل نمک پاشیدن مقام‌های جمهوری اسلامی بر زخم‌های خانواده‌های قربانیان چیست؟ در این باره بیشتر صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارش شهریار اسلامی.
بار به صورت واضح سال 67 رو شهر بدید.
قهرمان مبارزه با نفاق در این کشور امام خمینی رضوان الله تعالی علیه است. همه کسانی که سربازی این نظام رو در برخورد با نفاق کردند امروز باید مورد تکریم قرار بگیرند که شما شر جریان نفاق رو از این کشور کوتاه کردید.
پاسخی که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در جریان رقابت‌های انتخاباتی به سؤال یکی از دانشجویان داد. آقای رئیسی یکی از اعضای هیئت موسوم به هیئت مرگ اعدام‌های تابستان 67 بود، اما پاسخ‌های او تناقض‌هایی با صحبت‌های مهمترین عضو این هیئت دارد. حسین علی نیری، قاضی شهر که مسئول هیئت مرگ اعدام‌های 67 بوده است. آقای نیری گفته توطئه‌های جدیدی در راه بود و علت اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 67 را این چنین توضیح داده:
اینها به خاطر همان پرونده محاکمه نشدند. اینها در زندان دوباره شلوغ کردند. نه تنها رابطه تشکیلاتی داشتند، بلکه تشکیلات جدیدی هم درون زندان به وجود آوردند.
این صحبت‌ها با آنچه آقای رئیسی گفته بود تناقض دارد. ابراهیم رئیسی پیشتر گفته بود بیشتر اعدام شدگان مدتی بود حکمشان به تعویق افتاده بود.
اینها هم اتهامشون در دادگاه ثابت شده بود، هم حکمشون در دادگاه، نه به دادگاه بدوی، در دادگاه عالی قطعی شده بود. در واقع این هیئت که مطرح شد در سال 67 مطرح بوده، اینها برای این بودن که وضعیت اینها رو بررسی کنن. یعنی کسانی که هم اتهامشون ثابت شده، یعنی جرمشون قطعی شده، هم حکمشون قطعی شده، متاسفانه در افکار عمومی اونچنان جلوه میدن که گویا افرادی بودن که یا گناهی نداشتن یا گناهی کمتر داشتن. نه، در دادگاه صالح به این قضیه حکمشون قطعا اونجا صادر شده بود، یعنی حکم قطعی داشته باشن که اینا محارب هستن.
آیت الله خمینی در تابستان 1367 حکمی صادر کرد که هیئتی برای تشخیص زندانیان سیاسی محارب و محکوم به اعدام تشکیل شود. این هیئت حکم اعدام عده زیادی از زندانیان سیاسی را صادر کرد که بیشتر آنها اعضا یا هواداران سازمان مجاهدین خلق بودند. بهانه حکومت عملیات فروغ جاویدان و ورود مجاهدین خلق از عراق به ایران بود، اما زندانیان اعدام شده از گروه‌های سیاسی مختلف بودند. آقای نیری مسئول این هیئت درباره اعدام‌های دهه 60 به خصوص اعدام‌های تابستان 67 این چنین گفته:
وضع مملکت بحرانی بود، یعنی اگر قاطعیت امام نبود شاید ما اصلا این امنیت را نداشتیم، شاید اصلا نظام نمی ماند، روزی 500 تا ترور در تهران و شهرهای دیگر اتفاق می افتاد. در این شرایط که نمی شود با قربانت بروم و فدایت بشوم کشور را اداره کرد.
آقای رئیسی هم در این مورد گفته بود:
در همین تهران روزی 100 تا 120 ترور بود، در همین تهران، یعنی کسی از خونش بیرون می رفت، خصوصا کسایی که نیروهای حزب اللهی، نیروهای انقلابی، کاسبایی که عکس امام رو زده بودن تو مغازشون، خانواده‌های محترم تو بعضی از شهرها، نه به این تعداد، ما در یک تعدادی کمتری ما ترور داشتیم، بسیار بیرحمانه با نیروهای حزب اللهی، با نیروهای انقلابی، جریان نفاق 17000 نفر رو این کشور ترور کردن.
آیت الله حسین علی منتظری جانشین وقت ولایت فقیه دو نامه به آیت الله خمینی نوشت و از اعدام‌های گسترده مخالفان و زندانیان سیاسی انتقاد کرد. آقای منتظری در دیداری به تاریخ 24 مرداد 1367 با اعضای هیئت مرگ هم دیدار کرد و این چنین گفت:
به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسن. این بیرون در روز
خانواده اعدام شدگان همچنان برای روشن شدن زوایای پنهان ماجرا و اجرای عدالت تلاش میکنن. در حال حاضر هم حمید نوری به اتهام مشارکت در این اعدام‌های دست جمعی در سوئد زندانی و منتظر اعلام حکم دادگاه است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
دفاع حسین علی نیری عضو هیئت مرگ در سال 67 از اعدام‌ها. احسان مهرابی ما رو همراهی می‌کنه، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم آلمان. آقای مهرابی، اعدام‌های دهه 60 راز سر به مهر جمهوری اسلامی است. هنوز از تعداد اعدامی‌ها آمار دقیق در دست نیست، حتی از محل دفن اعدامی‌ها. سال‌های زیادی هم که جمهوری اسلامی کل موضوع رو انکار می‌کرد، ولی به هر حال بعد از انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری با هیئت مرگ این زخم دوباره باز شد. اعتراف حسین علی نیری به عنوان عضوی از هیئت مرگ چه اهمیتی برای جمهوری اسلامی داره؟
اهمیت موضوع این هست که جمهوری اسلامی ابتدا اساساً وجود این اعدام‌ها رو منکر می‌شد، اما در سال‌های اخیر بعد از فایل صوتی آیت الله، دیدار آیت الله منتظری با هیئت مرگ، همینطور نامزد شدن ابراهیم رئیسی و طرح دوباره موضوع اعدام‌های سال 67، مقامات جمهوری اسلامی و دستندرکاران اون هیئت سعی می‌کنن به جای انکار موضوع رو توجیه بکنن، و توجیه هم که مطرح میکنن در واقع همون توجیه قدیمی هست که این افراد به نوعی میخواستن با عملیات فروغ جاویدان سازمان مجاهدین خلق همکاری بکنن و این حکم اعدام هم در واقع حکم جدیدی بوده که به واسطه اقدامات جدید اونها صادر شده. در این میان مقامات جمهوری اسلامی عملا البته وجود دیگر زندانیان، مثلا زندانیان چپ یا زندانیان گروهایی که اساسا در اون برهه فعالیت مسلحانه نداشتن را منکر میشن و سعی میکنن موضوع را تنها به اعضای سازمان مجاهدین خلق خلاصه بکنن. آقای نیری صحبتاش از جهت اهمیت بیشتری داره، چون حکم آیت الله خمینی عملا خطاب به او بوده و به نوعی او بر دیگر اعضای هیئت تسلط داشته به لحاظ اینکه حاکم شهر بوده. او از این جهت که سمت قضایی داشته و برخلاف آقای رئیسی، آقای پور محمدی در حوزه‌های سیاسی فعال نبوده، کمتر مورد پرسش قرار گرفته، اما به هر حال در حدود دو باری که در این باره صحبت کرده، صحبت‌های یکسانی را مطرح کرده و نکته قابل توجه این هست که او تاکید می‌کنه که به نوعی وجود و بقای جمهوری اسلامی بسته به این اعدام‌ها بوده و اگر به تعبیری حالا اون اعدام‌ها یا سرکوب‌های دهه 60 انجام نمی‌شد، عملاً جمهوری اسلامی ادامه پیدا نمی‌کرد.
به هر حال همطور که شما هم بهش اشاره کردید، نظام برای این اعدام ها همواره دلایل مختلفی میاره، از جمله اینکه به هر حال اینا هدفی بزرگتر داشتن و الان هم که آقای نرگری اعلام کرده اگر اون اعدام ها انجام نمیشد شاید اصلا نظام باقی نمیموند. دفاع آقای نرگری از اعدام های سال 67 همزمان شده با روزهایی که دادگاه حمیدی نوری در سوئد داره برگزار میشه و قرار حکم نهاییش به زودی اعلام بشه. این حکم چقدر برای جمهوری اسلامی میتونه مهم باشه؟
این حکم شاید از جهتی به لحاظ استراتژیک مانند حکم اسدالله اسدی مهم نباشه، چون موضوع آقای اسدی خیلی جدید هست، اما موضوع آقای نوری جنبه تاریخیش مهمه و جهتی به لحاظ حیثیتی برای جمهوری اسلامی مهم هست، چون که اولین دادگاهی هست که به این شکل یک فرد در ارتباط با اعدام‌های سال 67 محاکمه میشه و به هر حال حکم این دادگاه به نوعی میتونه ادامه پیگیری ها درباره اعدام های دست جمعی زندانیان در سال 67 را هموار بکنه. از این جهت هست که به هر حال مقامات جمهوری اسلامی دارن تقلا میکنن که همزمان موضوع آقای اسدی و آقای نوری را حل بکنن. هم وزیر خارجه ایران تاکید کرده، هم مقامات قوه قضاییه که موضوع آقای نوری رو باید با مذاکره حل کرد. الان به نظر میرسه که به هر حال اقداماتی که در بلژیک انجام میشه و لایحه‌ای که درباره تبادل زندانیان هست و همینطور بحثایی که قبلا درباره آقای نوری مطرح شده به نوعی برای یک معامله بزرگ هست، چون که الان حدود 7 زندانی دو تابعیتی یا زندانی اروپایی در ایران زندانی هستند از کشورهای مختلف و لایحه پارلمان بلژیک هم گفته شده که با درخواست فرانسه بوده. الان به نظر میرسه که جمهوری اسلامی تلاش میکنه آقای اسدی و آقای نوری رو در قالب یک معامله بزرگ با این 7 شهروند زندانی اروپایی معامله بکنه.
احسان مهرابی ما رو همراهی میکرد، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم آلمان. در ادامه موج تازه بازداشت‌ها در ایران، جعفر پناهی نویسنده و کارگردان روز دوشنبه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. در همین حال گزارش‌ها از هجوم ماموران امنیتی به خانه‌های تعدادی از خانواده‌های دادخواه آبان 98 حکایت دارد. تا کنون بازداشت 2 تن از اعضای این خانواده‌ها تایید شده. در روزهای گذشته هم محمد رسولوف و مصطفی آل احمد، 2 سینماگر دیگر و مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی اصلاح طلب، بازداشت شده بودند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
ببینید این وضعیت خونه ای ما، به من زنگ زدن گفتن که درتو رو شکوندن مادرتو بردن.
حرف های مینا بختیاری از خانواده های دادخواهان اعتراضات آبان 98. روز دوشنبه نیروهای امنیتی مادر او ناهید شیربیشه را بازداشت کردند.
یعنی واقعا این انصافه بعد از اینکه برادر من ازم گرفتن، پدرم مدت هاست تو زندانه، مادرم رو باید بیان ببرم، من بیان با این صحنه تو خونه روبروشم.
فرزند خانم شیربیشه پویا بختیاری در جریان اعتراضات آبان 98 هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. خانواده او از آن زمان دادخواه خون فرزند خود و شناسایی و محاکمه عاملان شلیک به او و پاسخگویی مقام‌های جمهوری اسلامی هستند. خانم شیربیشه و همسرش منوچهر بختیاری از سال 98 تا کنون تحت شدیدترین فشارها از سوی نهادهای امنیتی قرار دارند و با بازداشت ناهید شیربیشه حالا هم پدر و هم مادر پویا بختیاری همزمان در زندان به سر میبرند.
این هم از وضع زندگی ماست که برامون درست کردن. خدا لعنتشون کنه، خدا لعنتشون کنه. سعیدم با دستمن بردن، من خبری ازش دیگه دارم.
این هم حرف‌های همسر سعید دامور پس از هجوم نیروهای امنیتی به خانه‌شان. سعید دامور برادر وحید از دیگر کشته شدگان آبان 98 است. موج بازداشت‌ها تنها به خانواده‌های کشته شدگان اعتراض‌های سال‌های گذشته محدود نمی‌شود. جعفر پناهی، کارگردان شناخته شده ایرانی، همزمان با بازداشت‌های روز دوشنبه دستگیر شد.
یک فیلمساز اجتماعی هستن که نمیتونن بی تفاوت به مسائل اجتماعی که تو جامعه هم هستش باشن و این خود به خود ما رو میکشونه به نوع دیگر فیلم ساختن.
جعفر پناهی از جمله هنرمندانی است که بارها از عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی انتقاد کرده. او سال گذشته با اشاره به سخنان ضد و نقیض رهبر جمهوری اسلامی درباره ویروس کرونا از او خواسته بود تا پاسخگوی سخنانش باشد. جمعه هفته گذشته هم محمد رسولوف و مصطفی آل احمد، دو سینماگر منتقد مقام‌های جمهوری اسلامی، بازداشت شدند. همزمان با این بازداشت‌ها، همسر مصطفی تاج‌زاده، معاون سیاسی وزیر کشور محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران و چهره‌های اصلاح طلب از بازداشت او در جمعه گذشته خبر داد.
متاسفانه ظرفیت این رو ندارن که یه منتقد دلسوز در کشور باشه، نقد مصلحانه بکنه. متاسفانه در کمال بزدلی و ترسویی از غیبت من در خونه استفاده کردن، 15 نفر ریختن در منزل ما و همسرم رو بازداشت کردن.
خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران اتهامات او را اقدام علیه امنیت ملی و تشویش از خانه عمومی اعلام کرده. این خبرگزاری نوشت که آقای تاج‌زاده علیه دولت ابراهیم رئیسی سناریو سازی کرده است. موج بازداشت‌های اخیر در شرایطی انجام می‌شود که جمهوری اسلامی با مشکلات متعدد داخلی و خارجی روبروست. به سرانجام نرسیدن گفتگوهای احیای برجام از یک سو و بحران اقتصادی در داخل موجب افزایش نارضایتی‌ها در ایران شده. موضوعی که به گفته برخی از منتقدان از دلایل موج اخیر بازداشت‌ها به شمار می‌رود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
طرح برپایی سامانه هوایی مشترک در خاورمیانه با هدف مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران واکنش هشدارآمیز تهران را برانگیخت. گمان زنی‌هایی از بررسی این طرح در جریان سفر پیشروی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه مطرح شده است، سفری که یکی از مهمترین اهداف آن تلاش برای بازگرداندن آرامش به بازار انرژی جهان با کمک کشورهای حوزه خلیج فارس است. الیا جزایری گزارش می‌دهد.
نور نیوز، رسانه وابسته به شورای عالی امنیت ملی ایران، درباره طرح برپایی شبکه یک پارچه پدافند در منطقه برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی هشدار داد.
اگر چنین طرحهای امنیت جمهوری اسلامی ایران را به هر شکل به خطر بیاندازد، قطعاً با پاسخ قاطع اولیه به نزدیکترین و در دسترس ترین اهداف روبرو خواهد شد.
تحولاتی در آستانه سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه، سفری که در آن قرار است به اسرائیل و سپس عربستان سعودی برود.
به عبارت دیگر اون پیمان ابراهیم داره تبدیل میشه به یک ناتوی عربی ابری. جمهوری اسلامی خودش رو اینجا در تنگنا میبینه، برای اینکه فرماندهی چون این شبکه‌ای پدافند هوایی که میتونه تهاجمی هم باشه با آمریکا خواهد بود و به معاونت اسرائیل. ایران واکنشش اینه که اگر چنین چیزی تشکیل بشه و ما مورد تهدید قرار بگیریم پاسخ میدیم. هدفهای نزدیکم به باور من هشداریست به کشورهای اون سوی خلیج فارس، یعنی شما به ما نزدیکتر هستید و ما میتونیم شما رو هدف قرار بدیم. در این حال یک هشدار غیر مستقیم هست به آمریکا، برای اینکه پایگاه‌های ریز درشت در منطقه داره، دو تا از مهمترین پایگاهش پایگاه الزفره و پایگاه العدیده.
پیش از این ملک عبدالله دوم پادشاه اردن از طرح تشکیل یک ائتلاف نظامی شبیه ناتو در منطقه خاورمیانه اعلام حمایت کرده بود. کاخ سفید هم از بررسی طرحی توسط مسئولان آمریکایی و کشورهای منطقه برای ادغام سامانه‌های دفاعی این کشورها به منظور مقابله با جمهوری اسلامی ایران خبر داده بود. طرحی که بنی گانز وزیر دفاع اسرائیل هم از مذاکرات درباره آن خبر داده است.
מלאך השנה האחרונה ביחד עם עמיתי בפנטגון ובממשל
توی سال گذشته به همراه همکارانم در پنتاگون و دولت آمریکا برای راه اندازی برنامه‌ای با هدف توسعه همکاری میان اسرائیل و کشورهای منطقه به رهبری ایالات متحده تلاش کردیم. امیدوارم در جریان سفر مهم آقای بایدن به اسرائیل و خاورمیانه آخرین گام در این مسیر برداشته بشه.
در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ایالات متحده بررسی رفع ممنوعیت صادرات تسلیحاتی تهاجمی به عربستان سعودی را آغاز کرده است، گامی که مشروط به نحوه پیشرفت در پایان دادن به جنگ یمن شده است. آقای بایدن در یادداشتی که شنبه در روزنامه واشنگتن پست منتشر کرد نوشت: به دنبال تقویت شراکت استراتژیک با عربستان سعودی است، گامی که به نظر می رسد از راه آن در پی افزایش صادرات نفت کشورهای عربی خلیج فارس و کاستن از بحران انرژی ناشی از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین باشد.
از هر ابزار ممکن برای کاستن قیمتها در آمریکا استفاده می کنم. با کشورهای شریک هم برای ثبات بازارهای انرژی جهان همکاری می کنیم و در این حال هماهنگی‌های لازم را برای بزرگترین صادرات تاریخ از ذخایر جهانی نفت به عمل می آوریم.
بحث برپایی ائتلاف نظامی منطقه‌ای آنگونه که حسین آریان کارشناس نظامی به رادیو فردا می گوید علاوه بر اهداف امنیتی دستاوردهای اقتصادی هم برای ایالات متحده خواهد داشت.
از دید دیگر بخواهیم به این مسئله نگاه بکنیم، بازار بسیار خوبی از نظر تسلیحات برای آمریکا و همینطور برای اسرائیل به وجود خواهد اومد. انواع اقسام سامانه ها رو اسرائیل از جمله گنبد آهنین رو میتونه در اختیار کشورهای عربی قرار بده. یعنی این ایران حراسی از نظر اقتصادی و از نظر مالی هم برای آمریکا و همینطور برای اسرائیل مفید خواهد بود.
نگاه ها در منطقه و جهان اکنون به اسرائیل و عربستان سعودی است، دو کشوری که میزبان رئیس جمهوری آمریکا در سفر منطقه اش هستند، سفری که میتواند آغازگر تحولاتی مهم برای جهان باشد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
همراه هستیم با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی مقیم آمریکا. آقای روشندل، آمریکا و اسرائیل زمینه شکلگیری پیمان امنیتی با حضور خودشون و کشورهای عربی رو دنبال میکنن. تکمیل سامانه پدافند هوایی در منطقه هم که در دستور کار شورای امنیت ملی کاخ سفیده در همین راستاست، این اقدامات چه پیامی برای جمهوری اسلامی داره؟
با سلام. اتفاقی که داره میفته این استش که سیستم های دفاع هوایی کشورهای منطقه از راه دور به سیستم اسرائیل متصل میشن، برای اینکه یک سیستم هماهنگ و به اصطلاح یکسان ایجاد بکنن و این سیستم طبیعتاً در مقابل تهدیدهایی است که احساس میشه از طرف ایران باشه، به دلیل اینکه هم در گذشته این تهدیدات عملی شده در قبال بعضی از کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی و خود اسرائیل، و همینطور از طریق گروه های مورد حمایت ایران تداوم داره قضیه. بنابراین این طرف قضیه این هستش. و از طرف دیگه هم این یک کانالی ایجاد میکنه برای اینکه آمریکا در این سیستم به نوعی دست بالاتر رو داشته باشه و حتی صحبت از این هستش که فروش بعضی از سامانه هایی که متوقف شده بود به عربستان سعودی دوباره از سر گرفته بشه. همه اینها پیامی که برای ایران داره این هستش که ایران بایستی از اون سیاست تعرضی و تهدیدآمیز خودش و تحریک‌آمیز خودش در واقع دست بکشه و به سمت مساعدت و همیاری با منطقه بره، اگرچه منطقه به طور یکسان و هماهنگ ممکنه که در این مورد عمل نکنه. من حالا میتونم توضیح بدم در چه به چه دلیلی، ولی این جریانی است که داره شکل میگیره فعلا.
آقای روشندل، خیلی موضوع مهمیه که چراییشو بدونیم که چرا نمیتونن هماهنگ شاید هماهنگ عمل نکنن، اما قبلش برگردیم به این که شما اشاره کردین به سیاست تحریک آمیز ایران و گفتین از اون باید دست برداره. همین خبر باعث شده که ایران واکنششون بده و گفته که به هر حال در اولین حمله‌ای که میخواد اینو به عنوان حمله در حقیقت برای خودش نشانه گرفته. آیا میتونه این اقداماتی که داره صورت میگیره در منطقه باعث تضمین امنیت منطقه بشه؟ اصلا میتونه آرامش رو به منطقه برگردونه؟
هر نوع سیستم دفاعی بازدارنده است، بنابراین میتونه به نوعی و به درجاتی امنیت رو تضمین بکنه. برداشت این که این حمله خواهد کرد یک برداشت غلطی است و عجیبه که استراتژیست ها در ایران اینطور نگاه میکنن. این یک سیستم دفاعی، سیستم دفاعی است، موقع عمل میکنه که حمله صورت بگیره. یک سیستم دفاعی نمیتونه حمله بکنه. ولی در این حال ایران هر اقدامی رو در منطقه یک تهدید و یک حمله تلقی میکنه و به این دلیل است که اون واکنش رو شما میبینید. از طرف دیگه ناهمگونی هایی در منطقه وجود داره. بعضی از این کشورها مثل امارات متحده عربی و قطر به شدت از لحاظ اقتصادی با ایران و ایران به اون کشورها وابسته هستند. بنابراین در یک چنین اتحادی به هیچ وجه جنبه تعارضی و تهاجمیش رو نگاه نمی کنن، بلکه با توجه به حملاتی که همین چند وقت پیش ایران به امارات متحده و یا گروه های مورد حمایت ایران از عراق به امارات متحده انجام دادن، این یه واکنش طبیعی است. بنابراین همه چیز برمیگرده به رفتار ایران در منطقه. اگر ایران تهاجمش رو کم بکنه، اگر حمایت از گروه های نیابتی رو کم بکنه، حمایت از یمنی ها، سوری ها، عراقی ها و هر نقطه جدیدی که باز بشه، ایران حاضر از اونها حمایت بکنه بر علیه کشورهای منطقه. اگر جلوی این روش و این روند رو بگیره، به طور یقین امنیت منطقه هم تامین میشه. و البته در مقابل این باید بگیم که هر گونه اقدام این چنینی به هزینه های دفاعی منطقه اضافه میکنه و احتمالاً ایران از راکت ها و نمیدونم پهپاد ها و موشک های جدیدتری هم استفاده خواهد کرد که خود این سیستم برای کنترل اونها داره ساخته میشه.
روشندل، فرصت نشد که به سوال دیگه ای برسیم. جلیل روشندل همراه ما بود، استاد علوم سیاسی مقیم آمریکا.
تشکر میکنم.
فریدون عباسی، نماینده مجلس و رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران، روز دوشنبه در مجلس از تیم مذاکره کننده این کشور خواست که متن مکتوب گفتگوهای احیای برجام را در اختیار نمایندگان قرار دهند. مذاکره های هسته‌ای بر سر احیای برجام از حدود 4 ماه پیش به این سو به بن‌بست رسیده است. این در حالی است که تهران ابتدای هفته جاری از پیشرفت های فنی تازه‌ای در غنی‌سازی اورانیوم خبر داده بود. جزئیات بیشتر از نازافرین میرزا خلیلی.
گفتگوهای احیای برجام همچنان مرکز توجه مخالفان این توافق است. در ایران رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی خواستار دریافت متن مذاکره هایی شده که حالا به بن‌بست رسیده. فریدون عباسی که اکنون نماینده مجلس است میگوید با دیدگاه های مذاکره کننده ارشد ایران آشنایی دارد و به همین دلیل میخواهد بداند که او در مذاکره های احیای برجام چه گفته. این عضو کمیسیون انرژی مجلس گرچه توضیحی درباره دیدگاه های علی باقری نداد، اما در هفته های گذشته توییت های مذاکره کننده ارشد ایران خبرساز شده بود. رشته توییت هایی که برخی آنها را ناشی از اختلاف بین علی باقری و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران بر سر احیای برجام دانستند. علی باقری کنی در زمان مذاکره های هسته‌ای توسط دولت حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران یکی از منتقدان تندروی این گفتگوها بود. حالا فریدون عباسی با انتقاد از روند این گفتگوها توسط تیم مذاکره کننده دولت 13 میگوید برای نمایندگان مجلس باید مشخص شود در این نشست ها علی باقری چه گفته و طرف مقابل چه پاسخی داده. اتحادیه اروپا در تازه ترین تلاش ها برای پیشبرد گفتگوهای احیای برجام ماه گذشته نشست غیر مستقیمی را بین تهران و واشنگتن در دوحه قطر میانجیگری کرد، تلاشی که به نتیجه نرسید، آنچه که مورد انتقاد 3 عضو اروپایی برجام هم قرار گرفت.
ما از ایران می‌خواهیم که تشدید اقدام‌های هسته‌ای خود را متوقف کرده و آن را به جای نخست بازگرداند و بدون تأخیر بیشتر پیشنهادی را که روی میز است و برای مردم ایران منافعی در پی دارد بپذیرد.
حالا در آستانه سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به منطقه با محور برنامه هسته‌ای ایران، سفیر آمریکا در اسرائیل تأکید کرده که همچنان همه گزینه‌ها روی میز است. ایران و ایالات متحده همچنان بر سر درخواستای تهران اختلاف نظر دارند. حسب نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و ارائه تضمین از سوی ایالات متحده برای آنکه هیچ دولت دیگری از برجام خارج نشود.
ما هیچ گونه مطالبه زیاده خواهانه ای نداریم. هیچ گونه مطالبه فرابرجامی مورد ادعای آمریکا را نداریم. مطالبات ما کاملا در چارچوب توافق سال 2015 است.
اما واشنگتن این درخواست‌ها را فرابرجامی می‌داند و حاضر به پذیرش آنها نیست. تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران به موازات گسترش فعالیت‌های هسته‌ای این کشور در حال افزایش است. جو بایدن قرار است در سفرش به خاورمیانه با مقام‌های اسرائیلی و سپس با بازدید از عربستان با مقام‌های این کشور دیدار کند. دو کشوری که گرچه روابط دیپلماتیک ندارند اما با همپیمان مشترکشان آمریکا هر سه نگران بلندپروازی‌های ایران در زمینه نظامی و هسته‌ای هستند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
رسانه‌های ترکیه جزئیات تازه‌ای از بازداشت 4 ایرانی که در تدارک کشتن سرکنسول پیشین اسرائیل در استانبول بودند منتشر کردند. در همین راستا یائیر لاپید نخست وزیر اسرائیل در یک تماس تلفنی از تلاش ترکیه در خنثا کردن آنچه حملات تروریستی جمهوری اسلامی علیه شهروندان اسرائیلی نامیده قدردانی کرده است. مهیار تماسبی نگاهی کرده به روابط ترکیه و اسرائیل و آثار آن بر ایران.
مردی با کلاه بیسبال سفید و تیشرت و شلوار سیاه، تصویری که با دوربین مدار بسته ثبت شده و روزنامه صباح ترکیه که آن را منتشر کرده میگوید یکی از اعضای یک گروه ترور جمهوری اسلامی را در هتلی در محله بیولوی استانبول نشان می‌دهد. هتلی که محل اقامت موقت یوسی لوی سفاری سرکنسول پیشین اسرائیل در استانبول بود. 22 خرداد ماه شبکه تلویزیونی کان اسرائیل گزارش داد که نیروهای امنیتی این کشور تلاش‌های ایران برای حمله به اهداف اسرائیلی در ترکیه را خنثی کردند. چند روز بعد رسانه‌های ترکیه از بازداشت اعضای یک گروه 8 نفره خبر دادند و تایید کردند که جمهوری اسلامی قصد ترور گردشگران اسرائیلی در استانبول را داشته است. همان وقت گفته شد که هدف گروه ایرانی یوسی لوی سفاری سرکنسول پیشین اسرائیل در استانبول بوده. یک روز بعد و در جریان سفر یائیر لاپید وزیر خارجه وقت اسرائیل به آنکارا، این موضوع از محورهای اصلی گفتگوی او با همتای ترکیه ایش بود.
من میخوام از همه مقامات ترکیه و اسرائیل در وزارت امور خارجه، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و شورای امنیت ملی که در هفته‌های اخیر به این موضوع رسیدگی کردن تشکر کنم. ایران پشت این حملات تروریستی است.
اهمیت این عملیات مشترک مقامات امنیتی ترکیه و اسرائیل به حدی بود که در تماس روز دوشنبه رجب طیب اردوغان با یائیر لاپید برای تبریک مقام نخست وزیری اسرائیل هم یائیر لاپید فرصت را مغتنم شمرد و از تلاش‌های دولت و مردم ترکیه در خنثی کردن آنچه حملات تروریستی جمهوری اسلامی علیه شهروندان اسرائیلی نامید قدردانی کرد. آنطور که صباح ترکیه گزارش داده، بررسی پرونده 7 نفر از 8 مظنون ایرانی دستگیر شده به پایان رسیده. 4 نفر از آنها که با اتهام جاسوسی سیاسی و نظامی به دادگاه فرستاده شده بودند، پس از تایید حکم راهی زندان شدند و 3 نفر تحت کنترل قضایی آزاد شدند. صباح میگوید این افراد قصد داشتند با روبودن سرکنسول پیشین اسرائیل او را به قتل برسانند و سپس به گردشگران اسرائیلی در ترکیه حمله کنند. نیروهای امنیتی ترکیه که از پیش اعضای این گروه را تحت نظر داشتند، محل اقامت گردشگران اسرائیلی را تغییر دادند. آقای سفاری که هدف ترور اخیر بود، 4 سال پیش وقتی هنوز سرکنسول اسرائیل در ترکیه بود، در واکنش به خشونت‌های رخ داده در غزه از ترکیه اخراج شد. اما حتی رجب طیب اردوغان اسلامگرا که بر مسئله فلسطین به عنوان خط قرمز ترکیه اصرار می‌ورزید، همواره بر پایداری روابط دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی دو کشور تاکید کرده است.
یعنی بیزیم اسرائیل
در رابطه با این موضوع، مذاکرات ما با اسرائیل در سطح اطلاعاتی متوقف نشده است. این مذاکرات ادامه دارد. ما با برخی از افراد در سطح بالا مشکل داریم. در واقع اگر چنین مشکلاتی در سطح بالا نبود، روابط با اسرائیل می توانست بسیار متفاوت باشد و البته سیاست فلسطینی اسرائیل خط قرمز ماست.
بیر ده طبی اسرائیلین özellikle فلسطین پولیتیکاسی Türkiye ile adeta bizim kırmızı çizgimizdir.
حالا رئیس جمهوری اسرائیل به ترکیه سفر کرده. دو کشور حالا در آستانه عقد اولین توافق جامع در صنایع هوانوردی طی 70 سال اخیر هستند و به نظر می رسد روابط دو جانبه به سرعت در حال بهبود است. دو طرف کمتر از خط قرمز ها حرف می زنند. به جای آن بر نقش مخرب ایران و مأموران امنیتیش تأکید می کنند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
قوه قضاییه ایران از طریق ارسال پیامک به شهروندان اعلام کرده که عرضه، حمل یا نگهداری عرضه فاقد صورت حساب معتبر خرید قاچاق محسوب می شود. بر اساس مصوبات اخیر دولت، دارندگان عرض باید میزان دارایی و خرید و فروش عرضه خود را در سامانه معاملات عرضی ثبت کنند. مصوباتی که دولت از طریق آن قصد نظارت و کنترل بر بازار بی‌ثبات ارز را دارد. همزمان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادعا کرده نزدیک به 20 میلیارد دلار ارز در اختیار مردم است. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
بازار ارز، بازاری که برخی از اقتصاددان‌ها آن را دماسنج سیاسی و اقتصادی کشور می‌دانند. به این معنی که هرچه اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور بهتر باشد، بازار ارز هم از ثبات بیشتری برخوردار خواهد بود. البته سالهاست که در ایران چنین ثباتی وجود ندارد. تحولات سیاسی و اقتصادی کشور که ناشی از سیاست‌های بعضاً نادرست و نسنجیده مسئولان جمهوری اسلامی است، زندگی بسیاری از خریداران و یا فروشندگان ارز را یک شبه زیر و رو کرده. چه مثبت و چه منفی. حالا دولت ابراهیم رئیسی تلاش می‌کند از هر طریق ممکن سلطه و نظارت خود را بر این بازار گسترش دهد. از جدیدترین تلاش‌های دولت جرم‌انگاری حمل و نگهداری ارزی است که مردم در خانه‌هایشان نگه می‌دارند. قانونی که فروردین ماه سال جاری در بازنگری در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شد و حالا قوه قضاییه آن را به مردم یادآوری می‌کند. از طریق ارسال پیامک. لب کلام این است: اگر برای دلار و پوند و یورویی که در خانه دارید فاکتور خرید معتبر دارید که هیچ، اگر ندارید و آن را در سامانه معاملات ارزی هم ثبت نکرده باشید، قاچاقچی ارز به حساب می آیید. با توجه به این قانون مشخص نیست از فروردین ماه امسال چند هزار قاچاقچی جدید به قاچاقچی های معمول ارز اضافه شده. دولت از هر شیوهی برای جبران ضعف مدیریت اقتصادیش استفاده می کند. این بار به طور جدی به دنبال جذب پول و سرمایه مردم است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته تخمین زده شده که بیش از 20 میلیارد دلار منابع ارزی در دست مردم باشد. به گفته محمد رضا پور ابراهیمی، اگر این ارز به چرخه اقتصاد کشور برگردد، به مدیریت بازار ارز کمک زیادی می شود. اما چه کمکی؟
به نظر می رسه که حاکمیت گمان می کنه که مقدار زیادی ارز که تخمین زده می شه حدود 20 میلیارد دلار در دست مردم هست رو به نوعی وارد بازار بکنه که هم تأثیر بگذاره بر عرضه، به این معنی که عرضه رو به این شیوه بالا ببره و قیمت ها رو تثبیت بکنه، یا اینکه احتمالاً جلوی تقاضا رو بگیره، به این معنا که با ایجاد وحشت و با جرم انگاری این نگهداری ارز تقاضا برای ارز رو کم بکنه. و این ترکیبی از این دو اقدام به هر حال میتونه اگر موفق بشه به نوعی فشار بر بازار ارز رو کاهش بده.
دولت میگوید حال جیبش خوب است. میگوید نفت میفروشد و پولش را هم میگیرد به دلار.
ما الحمدلله صادرات نفتمون خوبه و هرچی هم که تا امروز فروختیم سر تاریخ سررسید خودش خوشبختانه وصول کردیم.
پول دریافت میکنیم آقای مهندس؟ یعنی ارز رو دریافت میکنیم؟
یا اینکه شاید 70-80 درصد صادرات ما در حقیقت ارزش رو به صورت ارز دریافت میکنیم.
دست‌اندازی دولت به ارزی که مردم در خانه نگه می‌دارند اما حکایت دیگری را بیان می‌کند.
آخرین اطلاعاتی که به هر حال منتشر شده از سوی مقامات گفته میشه که کمتر از 15 درصد ارز فروش نفت وصول شده.
دولت 13 گفته قصد دارد برخلاف دولت‌های گذشته نه از طریق ارز پاشی در بازار، بلکه از روش‌های دیگری آرامش را به بازار ارز بازگرداند. جرم‌انگاری نگهداری ارز در خانه و اجبار مردم به ثبت دارایی‌های ارزیشان البته به پلیسی تر شدن بازار کمک خواهد کرد و نه ثبات آن. مهدی بیگی، رادیو فردا.
افزایش آمار ابتلا به کووید 19 در ایران به نگرانی ها نسبت به اوجگیری دوباره این بیماری در این کشور شدت بخشیده، به خصوص اینکه زیرگونه جدید اومیکرون هم در این کشور شناسایی شده. آمارهای رسمی در ایران روز دوشنبه از دو رقمی شدن تعداد قربانیان طی 24 ساعت خبر دادند. همزمان رسانه‌های داخل این کشور از شیوع وبا در بعضی از استان‌های غربی و شرقی ایران خبر دادند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
با آغاز بزرگترین مراسم حج پس از همه‌گیری کرونا، بسیاری از رسانه‌های داخل ایران نسبت به بازگشت حجاج ایرانی مبتلا به کرونا ابراز نگرانی کردند. به خصوص این که در هفته‌های گذشته آمار ابتلا به کرونا در ایران و مرگ و میر ناشی از آن افزایش پیدا کرده. روزنامه جمهوری اسلامی روز دوشنبه با انتشار مقاله‌ای حکومت ایران را به عادی انگاری متهم کرد.
اجازه دادن و حتی تشویق کردن مردم به برگزاری تجمعات مذهبی در ایام دهه اول ذی‌الحجه، فراهم ساختن امکانات سفرهای جمعی زیارتی، ترغیب مردم به سفرهای تفریحی و دست جمعی و حضور در اردوهای تابستانی به ویژه کنار دریا و اماکن سیاحتی از جمله اقداماتی هستند که در هفته‌های گذشته بدون توجه به اینکه هنوز کشور از دام کرونا نجات پیدا نکرده است صورت گرفتند.
بر اساس آمار وزارت بهداشت ایران در 24 ساعت منتهی به ظهر روز دوشنبه نزدیک به 1500 نفر مبتلای جدید در ایران شناسایی شدند. از این تعداد بیش از 370 نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری و 5 نفر هم بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. پیشتر وزارت بهداشت از دو رقمی شدن تعداد فوتی‌ها در یک شبانه روز هم خبر داده بود. البته از آغاز همه‌گیری کرونا آمار منتشر شده از سوی منابع رسمی ایران به خصوص وزارت بهداشت همواره محل تردید و ابهام کارشناسان بوده. مقامات وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با کرونا جهش ناگهانی آمار ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا را بی ارتباط با ظهور زیرسویه جدید BA.5 و BA.4 اومیکرون در ایران نمی دانند. مهرداد حق ازلی، یکی از اعضای ستاد مبارزه با کرونا، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایمنا روز دوشنبه میزان سرایت این زیرسویه‌ها را بیشتر از سویه‌های قبلی کرونا توصیف کرد.
اکثر افراد علائم گوارشی اسهال، دلدرد و تهوع را دارند و علائم دیگر شبیه سرماخوردگی است که به طور متوسط بین 3 تا 7 روز به طول می‌انجامد. درگیری تنفسی در مبتلایان به سویه BA.4 و BA.5 کمتر است. این سویه در سالمندان دارای بیماری‌های زمینه‌ای بیشتر توانایی ایجاد مرگ و میر دارد.
در روزهای گذشته گزارش‌هایی هم در مورد شیوع بیماری وبا در استان‌های غربی و اخیراً شرقی ایران نیز منتشر شده. شباهت برخی علائم این بیماری با کرونا تفکیک این دو بیماری را برای برخی از شهروندان ایرانی سخت‌تر کرده. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت، نزدیک به 28 میلیون نفر در ایران تاکنون دوز سوم واکسن را دریافت کردند، چیزی نزدیک به 1/3 جمعیت این کشور. همزمان بسیاری از کارشناسان در ایران از کسانی که 6 ماه از تزریق آخرین دوز واکسن کرونایشان گذشته خواستند که برای دوز جدید واکسن اقدام کنند. ادامه روند صعودی شیوع کرونا در ایران و راه اندازی ستادهای مربوط به راهپیمایی اربعین و نزدیک شدن به برگزاری مراسم عید قدیر و عزاداری‌های محرم و صفر بسیاری را نسبت به تکرار تجربه تابستان گذشته نگران کرده. مهران کریمی، رادیو فردا.
گروهی از محققان بریتانیایی موفق به ساخت نوعی هیدروژل شدند که قادر است آسیب‌های ناشی از حملات قلبی را ترمیم کند. این ژل که حامل سلول‌های بنیادی است به صورت مایع به قلب تزریق شده و به مدت 2 هفته آنجا باقی می‌ماند. پیش از این محققان در تلاش برای ترمیم بافت آسیب دیده قلب سلول‌های بنیادی را مستقیم به قلب تزریق می‌کردند، اما این سلول‌ها بعد از وارد شدن به قلب از بین می‌رفتند. حالا محققین امیدوارند با هیدروژل جدید بر چالش‌های ترمیم قلب غلبه کنند. گزارشی ببینید درباره این ابتکار علمی.
این یک نمای میکروسکوپی از نوعی هیدروژل تجزیه پذیر زیستی است که حاوی سلول‌های بنیادی است. گروهی از محققان بریتانیایی بر این باورند که با این هیدروژل می‌توانند در آینده آسیب‌های ناشی از حملات قلبی را ترمیم کنند. آنها طی آزمایش‌هایی دریافتند این ژل قادر است سلول‌های بنیادی بازسازی کننده را به بخشی از اندام برسانند که نیاز به ترمیم دارد. در طول حمله قلبی، رسیدن خون و اکسیژن به قلب قطع شده و باعث از بین رفتن سلول‌های ماهیچه‌ای و در نتیجه مرگ می‌شود. هدف محققان این است که سلول‌های بنیادی به قلب رسیده تا این سلول‌ها نواحی آسیب دیده قلب را به طور مؤثر بازسازی کنند. تا کنون این تحقیقات تنها بر موش‌های سالم در آزمایشگاهی در دانشگاه منچستر انجام شده. ژل حاوی سلول‌های بنیادی پس از تزریق به قلب 2 هفته زنده می‌مانند.
ما از برچسب‌های فلورسنت استفاده کردیم و اون رو داخل ژل قرار دادیم. به این ترتیب موفق شدیم تا زمانی که ژل در قلب باقی میمونه اون رو ردیابی کنیم. اگر از موش‌ها عکس بگیریم، نقطه دقیقی که ژل اونجا قرار داره رو نشون میده. ما موفق شدیم به این ترتیب زمان دقیقی که ژل در قلب میمونه رو اندازه بگیریم و متوجه شدیم این ژل میتونه سلول‌های بنیادی رو به اندازه کافی و تا زمان ترمیم قلب اونجا نگه داره.
به گفته محققین، تحقیقات نشان می‌دهند این هیدروژل جدید مضر نیست و می‌تواند به عنوان یک ساختار برای سلول‌های بنیادی عمل کند. یک مؤسسه خیریه تحقیقاتی در بریتانیا که بنیاد قلب بریتانیا نام دارد، تأمین کننده این تحقیق است و بر انواع بیماری‌های قلبی تمرکز دارد. این مؤسسه خیریه میگوید بیش از 7.5 میلیون نفر در این کشور با بیماری‌های قلبی و گردش خون زندگی می‌کنند و سالانه بیش از 45 هزار نفر بر اثر این بیماری‌ها جان خود را از دست می‌دهند.
ما چندین سال در حال حمایت از این تحقیق بودیم. یکی از چالش‌های بزرگ ما حفظ سلول‌های تزریق شده در قلب بود تا بتونه به ترمیم عضله قلب و بهبود نتیجه کمک کنه. این تحقیق از این جهت مهمه که محققان ما هیدروژلی ساختن که میتونه به صورت مایع به قلب تزریق بشه، اما بعد توی بدن به ژل تبدیل میشه. ژل سلول‌های بنیادی رو در محل آسیب نگه می‌داره و اجازه میده قلب رو ترمیم کنن. به این شکل عملکرد قلب هم بهتر میشه.
بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، سالانه بیش از 9 میلیون نفر در اثر بیماری شریان کورنری جان خود را از دست می دهند. با وجود پیشرفت‌های قابل توجه در زمینه جراحی قلب، بسیاری از بیماران ناچارند به دنبال پیوند قلب باشند. در گذشته جراحان سعی کردند با تزریق مستقیم سلول‌های بنیادی به قلب آسیب‌های قلب را ترمیم کنند، اما سلول‌های بنیادی در هیچ کدام از این تلاش‌ها زنده نماندند. حالا محققین امیدوارند با هیدروژل جدید بر چالش‌های ترمیم قلب غلبه کنند.
اقدام به تیراندازی و سرقت مسلحانه خبری است که این روزها در رسانه‌های ایران تکرار میشه. سارقان این بار به یکی از قهرمانان ورزشی شلیک کردند و خودروی او را در بزرگراه امام علی روبودند. این حادثه را بررسی می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک. مهدی، بیشتر برامون بگو از جزئیات ماجرا و اینکه آیا علت مشخصی داره که چهره‌های ورزشی هدف قرار می‌گیرند.
درود رویا، با توجه به اینکه این چهره ها سرشناس هستند و خبرش رسانه میشه، در واقع به این خاطره که ورزشی بودن این افراد توی چشمه و به نظر میرسه که مثلا فقط دارن به ورزشی ها یا چهره های سرشناس حمله میکنن. اما واقعیت اینه که بسیار داره همونطور که اشاره کردین اتفاق رخ میده. اما در همین مورد اگر علی صفایی نبود، مربی سابق تیم ملی نوجوانان، قهرمان کشتی و مشاور رئیس فدراسیون کشتی نبود، طبیعتاً خبرش هم رسانه‌ای نمی‌شد که در روز روشن در واقع در بزرگراه، جایی که مدام خودروهای انتظامی هم در حرکت هستن، جلوش رو گرفتن، متوقفش کردن و دو بار هم به پاش شلیک کردن و خودروش رو بردن. بعد قسمت عجیبتر ماجرا اینه که چند متر بالاتر خودروی پلیس راهور هم بوده، اما اونا بهش گفتن که وظیفه ما نیست، میتونی به 110 زنگ بزنی. یعنی اوضاع اینقدر تأسف‌آور در زمینه امنیت. و پیشتر خب خاطرمون هست محمد رضا مهدوی، مدافع پیشین تیم ملی فوتبال، که دوربین مداربسته نشون میده که توسط سارق مسلح به سلاح سرد تهدید میشه، یا علی دایی که گردنبندش رو درآوردن و فرار کردن. مدام داره این خبرها بیشتر میشه حاکی از در وهله اول مشکلات شدید و لاعلاج اقتصادی و بعد ناامنیه که حکفرماست در سطح شهر. ولی خب مسئولین جمهوری اسلامی فقط اون جنبه رو مد نظر قرار دارن که حجاب رعایت بشه و اونجا دارن از لحاظ امنیتی واکنش نشون میدن و سایر موارد رو به فراموشی سپردن.
به غیر از ناامن شدن جامعه مهدی برای همه و به خصوص مردم عادی، برگردیم به فوتبال و اینکه ثبت نام برای انتخابات فدراسیون فوتبال انجام شد. چه افراد شناخته شده‌ای برای پست ریاست ثبت نام کردن و کدومشون شانس بیشتری خواهند داشت؟
مجموعه ای از افرادی که سالها سواداران فوتبال رو دلزده کردن، در فدراسیون‌های پیشین حضور داشتن و متهم هستند به فساد مالی، اسنادش منتشر شده، به دادگاه فراخونده شدن و بعد هیچ نتیجه‌ای در پی نداشته. مثلا مهدی تاج که در واقع فرار کرد از فدراسیون فوتبال، گفتش که من پزشک، من گفته که اصلا نباید پشت میز بشینی، بیمار قلبی هستی، هیچ کار اداری نباید بکنی. حالا آبا از آسیا افتاده دوباره برگشته ثبت نام کرده. سردار عزیز محمدی به همین ترتیب، یا آخوندی از شورای شهر تهران با این همه مشکلات او هم اومده ثبت نام کرده. میرشاد ماجدی که فدراسیون رو به این روز انداخته، واقعا بسیار غم انگیزه و هیچ روزنه امیدی پیش روی هواداران فوتبال نیست با این ثبت نام کنندگان.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی موقع میدان مارک.
سپاسگزارم.
Welcome to a program to grace any day, anywhere in the world, sports-wise. Novak Djokovic takes on Nick Kyrgios. It's the championship match, gentlemen's singles final at Wimbledon.
They've got a real air of anticipation about this match. Watching Nick, we don't know what we're going to get, but it will be a good show.
This is the moment. From Kyrgios, not bad for a first go at a Wimbledon final. Champions tennis, that. A seventh Wimbledon, a 21st Grand Slam. For this superstar player, you wouldn't say it was been his easiest year.
I saw Pete Sampras win his first Wimbledon in 92, and I asked my dad and mom to buy me a racket, and I always dreamed of coming here, realizing the childhood dream and winning this trophy. And I, you know, every single time it gets more and more meaningful and special, and so I'm very blessed and very thankful to be standing here with the trophy.
و رسیدیم به بخش مورد روزنامه ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه خبر گزارش منتشر کرده درباره ادامه موج شدید گرانی ها در ایران و نوشته که بسیاری از اقلام و کالاهای مورد نیاز مردم در چند هفته گذشته قیمت‌هاشون بیش از 100% افزایش پیدا کرده و اشاره کرده این روزنامه که همزمان قدرت خرید مردم بسیار کاهش پیدا کرده و به همین دلیل هست که در اقلام مختلف میزان مصرف بسیار پایین آمده. برای نمونه این روزنامه از قول اتحادیه نان حجیم و نیمه حجیم در ایران نوشته که مصرف نان فانتزی در یک ماه گذشته نصف شده. اما موضوع گرانی ها رو روزنامه سایه هم بهش توجه کرده. از قول یکی از اعضای اتحادیه میوه و سبزی نوشته که تنها در هفته گذشته 25-30% میزان مصرف میوه ها کاهش پیدا کرده، که این هم نشون میده به نوشته این روزنامه که قدرت خرید مردم بسیار کاهش پیدا کرده در برابر موج شدید گرانی ها و افزایش شدید نرخ تورم که حاصل برنامه دولت ابراهیم رئیسی در ماه گذشته است که ارز تجزیه رو حذف کرده. روزنامه اقتصاد پویا هم نوشته مردم توان گرانی را ندارند. از قول وحید شقاقی شهری اقتصاددان تاکید کرده که در ایران سه نظامی که در اقتصاد ایران وجود داره، نظام مالیاتی، نظام بانکی و نظام یارانه‌ای، هر سه بر علیه طبقه متوسط هست و روز به روز فقیران رو فقیرتر میکنه و ثروتمندان رو ثروتمندتر و طبقه متوسط رو هم هر روز به سمت فقر بیشتر سوق میده. آقای شقاقی شهری تاکید کرده در گفتگو با روزنامه اقتصاد پویا که اگر وضعیت همینجوری ادامه پیدا بکنه، در واقع طبقه متوسط در ایران به طور کل حذف میشه. دو طبقه ثروتمند با یک اقلیتی حدود 15 میلیون نفر و حدود 70 میلیون نفر هم فقیر خواهیم داشت، که ایشون گفته که این آغازی است برای جنگ طبقاتی شدید که عوارض و پیامدهای بسیاری هم خواهد داشت. اما همین موضوع رو روزنامه کار و کارگر هم به نقل از دو اقتصاددان مطرح کرده. عباس شاکری اقتصاددان گفته که طبقات متوسط و پایین و عوامل واقعی تولید در ایران بر اثر طرح اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی به شدت آسیب دیدن. ایشون گفته اگر عرض ترجیحی اونطوری که مقام‌های دولت میگفتن هیچ تأثیری نداشت، چرا قیمت‌ها به ناگهان انقدر افزایش پیدا کرده؟ آقای فرشاد مؤمنی دیگر اقتصاددانی که روزنامه کار و کارگر ازش نقل قول کرده گفته که این افزایش قیمت‌ها موجب شده که به یک رکورد تاریخی در تورم نقطه به نقطه برسیم. ایشون گفته که نرخ تورم نقطه به نقطه در یک ماه گذشته از سال 1320 که ایران به اشغال در آمده بود در جریان جنگ جهانی دوم بی نظیر بوده و بی سابقه است و هیچ وقت ایران چنین نرخ تورمی رو نداشته. اما روزنامه مردم سالاری هم یه گزارش منتشر کرده درباره همین محدودیت ها و دستورالعمل هایی که ابراهیم رئیسی صادر کرده و همطور دیگر نهادهای حکومتی درباره برخورد با زنانی که حجاب اسلامی رو رعایت نمی کنن. این روزنامه عکس رو منتشر کرده. شعار ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی در سال گذشته است که گفتگو گشت ارشاد ویژه مدیران فاسد رو تشکیل خواهد داد. حالا روزنامه مردم سالاری نوشته که رئیسی 100% در واقع شعار قبلی خودش رو نقض کرده، در واقع اون شعار هم یک دروغی بوده که او بیان کرده بوده برای فریب عده‌ای از مردم و باز هم همون گشت ارشاد رو باز هم برای زنان و برای زنان ایران و برای جوانان ایران به کار گرفته.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.
بشنوید.